منفی نمیذاره، بلکه میتونه یه عامل محرکی باشه و اینها رو انگیزه بده در راستای اون دیدگاه ها و اهداف صحیح و درستی که باید داشته باشن. حالا مسئله اینه که این مسئله صبوری که اشاره فرمایید در این نسل رو به کاهش هست، به دلیل ضعف هایی است که در جامعه وجود داره.
بله.
و میشه گفت این ضعف ها هم هی شدت گرفته. اینات بفرمایید، حالا مثلا ما چون در مورد خانواده شهدا و اینها هم عمدتاً صحبت میکنیم، خلأ یک والد بخوایم یا نخوایم در خانواده مضر و یک کاستی رو ایجاد میکنه، مگر این که اولویت و اهمیت ایثارگری و اهدافی که وجود داشته در این مسیر برای فرزندان درست تبیین بشه و بچه هم اینها رو واقعا بتونه حداقل یه بخشیش رو توی جامعه ببینه. این یه نکته هست. و نکته دیگه اینه که والد دیگه، بستگان، جامعه و حالا به اشکال و هر کسی که ارتباط داره، بتونه این نیاز رو با به اصطلاح آگاهی و عزم جدی تأمین بکنه و این خلأ رو پر بکنه. اینات بفرمایید، ما یکی از چیزهایی رو که داریم که ارزش‌های معنوی رو در وجود انسان تنزل میده و حالا دین جامع همه این ارزش هاست، یعنی اینات بفرمایید دین ما مقوله صبر رو که حضرت عالی اشاره فرمودید یا هر صفت مثبت دیگری رو، ایثارگری رو به حضورتون عرض کنم، فداکاری، بخشندگی، صداقت و راستگویی و هر چیز دیگری رو تأیید میکنه و مورد تأکید قرار میده، حاصل اینها در وجود انسان چیزیست که دنیای ما رو آباد میکنه و میسازه و آخرت ما رو شکل میده. خب حالا ما در قرآن مشاهده میکنیم خداوند میفرماید تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی خانه آخرت فقط برای کسانی ما قرار دادیم این رو که در این دنیا دنبال برتری طلبی و فساد نباشند.
بله.
یعنی اگر کسی دنبال برتری طلبی باشه، کسی اگر در پی اصلاح امور تلاش نکنه، این آدم باید بدونه که بهره اخروی نداره، یعنی تو آخرت جایگاه بله. مناسبی نخواهد داشت. خب حالا شما نیت بفرمایید اگر مثل منی مثلا در لباس روحانیت از ایثارگری این پدر این خانواده که رفته و شهید شده، من دارم سوء استفاده میکنم، من در راستای منافع خودم، مطرح کردن خودم، جاه و مقام و ثروت و هر چیز دیگری دارم بهره برداری میکنم، اون وقت انتظار دارم که این بچه من، نگاه بچه این شهید یا جانباز یا ایثارگر، نگاهش نسبت به ایثارگری مثبت باشه. چنین انتظاری انتظار واهی پوچه، به نتیجه نمیرسه. ما باید صداقت داشته باشیم، ما باید اگر حرف از معنویت میزنیم در مقام عمل معنوی باشیم،
رفتارمون اینو نشون بده،
رفتارمون، اخلاقمون، دیدگاهامون، تمام وجودمون، مناسبات اجتماعیمون. ببینید یه چیز بسیار مهمی ما داریم که گاهی وقتا این رو کمتر بهش توجه میکنیم. ما در بعد فردی سه بعد شاخص رو در وجود انسان مد نظر قرار میدیم: بعد فکری، بعد روحی و عاطفی و احساسی و بعد جسمی و رفتاری. و در بعد اجتماعی هم به حضورتون عرض کنم که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماعیات، اینا ابعاد اجتماعی زندگی ما هستن، به طور حالا چکیده عرض میکنم.
بله.
اما یه چیزی گاهی وقتا کمتر مورد توجه قرار میگیره و اون مناسباتیست که بر همه امور حاکمه. و مناسبات رو ما به تعبیر دیگه حالا گاهی عنوان مثلا فضا جو میگیم که مثلا فضا چنین و چنانه، این همون عنوان مناسبات هستش. حالا ما گاهی وقتا میبینیم مناسبات یه ویژگی خاصی داره، مثلا یه مناسباتی از بالا به پایینه، یه مناسبات دوستانه است، یه مناسبات خصمانه است، یه مناسباتی ممکنه که محترمانه باشه، یکی مثلا اهانت آمیز باشه. ببینید اینا فراتر و حاکم بر رفتار، حاکم بر افکار،
روی اونها تأثیر میذاره
کاملا. یعنی شما از یک کسی پذیرایی میکنید در فضای محترمانه، مناسبات احترام آمیز، این پذیرایی شما ارزشمنده، همین رو
اگر شکل میده فرد رو، روی ذهن فرد، روی فکر فرد،
همینطوره، اصلا معناش فرق میکنه. مثلا شما توی زندان یک کسی رو محبوسش بکنید،
بله،
بعد حالا مثلا جای خیلی خوبم بهش بدید، پذیرایی خیلی خوبم داشته باشید، این برای اون ارزش نداره، به خاطر اینکه فضای آزادی مناسبات این چنینی وجود نداره دیگه.
حالا نکته خیلی خوبی رو هم آقای دکتر فروتن مطرح کردن قبل از اینکه شما بیاری. حتی ما به عنوان سوال این برنامه هم در کنار سوال اصلیمون مطرح کردیم، آقای دکتر فروتن گفتن بچه های ما آنچه رو که ما میخواییم به عنوان ابزار ازشون استفاده کنند رو از کجا بیارن؟ آقای دکتر فروتن با توجه به صحبتهای حاج آقا سعیدی، با توجه به ابعاد بعد فکری و روحی و عاطفی و جسمی و رفتاری، ما میتونیم این مسئله رو هم تعمیم بدیم.
دقیقا همینه، اصلا بدون شک جایی که در حقیقت علم و دین تو یک مسیر قرار میگیرن همین جاست، چون آنچه که در ادبیات دینی و دینی مثل دین مبین اسلام داره بهش اشاره میکنه همون چیزی است که در مفاهیم روانشناسی و علوم رفتاری بهش اشاره میشه.
بله.
خب میبینیم که حاج آقا به عنوان یک دانشمند علم دین دارن فرمایشی رو میکنن برای ما که دقیقاً دقایق قبل همینها رو از زبان بنده به عنوان یک معلم در حوزه علوم رفتاری شنیدید. اینجا همون جاییه که اگر ما بتونیم آنچه را که میخواهیم خودمون به گونه‌ای عامل باشیم به اون علمی که داریم دربارش صحبت میکنیم، شاید خیلی از این مشکلاتی که امروز در جوامع بشری در تاریخ و جغرافیای کنونی ما داریم باش روبرو میشیم نداشته باشیم. و قطع به یقین اینجا همون جاییست که متاسفانه ما جرم رو یا به روایتی تقصیر رو میخواییم بندازیم گردن نسلی که شاید از همه جا دستش کوتاهه و هیچ ابزاری نداره برای شناخت. خب شناختش رو از طریق مشاهده الگو مبتنی بر الگو داره دریافت میکنه، الگوش هم که بنده به عنوان یک معلمم، حاج آقاست به عنوان یک روحانی،
بله،
و هر کسی داره سعی میکنه با اون رویهی که خودش بلده بره جلو. خب نهایتش چه اتفاقی میفته؟ از کوزه همان برون تراود
که در است. متشکرم. ما یه بخشی رو هم راجع به شهدای هسته‌ای تهیه و تدارک دیدیم و تقدیم میکنیم به همه مادران با صبر این عزیزان، در پی صدایی، نجوایی، حرف دلی و صدای قدمهای جوان دانشمندی چشم انتظاریم که بیاید و باز چراغ کوچه و خانه و محله روشن شود.
یه هفته قبل از شهادت داریوش داشتیم میرفتیم سمت آبدانان، عقد خواهر شوهرم بود، بهش گفتم داریوش درسته با نظر بابا باید ازدواج کردم و شاید اون علاقهی که الان بهت دارم و اون موقع من نداشتم، ولی الان حس میکنم نمیتونم بدون تو نفس بکشم و زندگی کنم. من متولد بهمن 1358 هستم، آبدانان ایلام. پدرم فرهنگیه، بازنشسته آموزش پرورش در حقیقت، سه تا برادر دارم و تنها دختر خانواده بودم. مادرم هم خانه دارن. روز 12 اردیبهشت بود، خاطرم هست، بعد از شوهرم اومدن، بعد از کلاس که تموم شد دم در کتابخونه بودم، گفتم میخوام باهات صحبت کنم، گفتن این موردی هست که به هر حال قصد ازدواج دارن، علاقمندن به شما، شما نظرتون؟ من باید بدونم چه کسیه؟ گفتن یه دفعه گفتن که برادرم داریوش، یه پسر بچه پشت برادر شوهرم بود. واقعا میگم هنوزم ذهنیت من اصلا، یه لبخند زد و سلام داد. من بیشتر اصلا نمیدونستم که این داریوش رضایی نژاده. در حقیقت داریوش میگفت که اون لحظه که تو رو دیدم، دیدم گفتم نه، این همونیه که من میخوام.
بلبل گلزار عشقم، بال پرواز نیم، حال سوز دل بنالم از هم آواز نیم، رنجل خار فراغم راحتی بخشم کوه، آرزودار وصالم یار تناز نیم. سوز عشقی حال گانم، طاقت و سورم نمن، راز دل افشا و کیکم چون که هم راز نیم.
واقعا اصلا نمیتونستم بدون داریوش هیچ کاری انجام بدم. خیلی دوست داشتم من مستقل تر باشم، برخلاف اون چیزی که اوایل صبح، و من اصلا همه جا دوست داشتم داریوش با هم باشه. قبل از اینکه آرمیتا به دنیا بیاد، همیشه بهم میگفت اولویت اول زندگیم توی شوهره. آرمیتا که به دنیا اومد، دیدم همه زندگی من این بچه است. آرمیتا یعنی پاک، مقدس و الهی باروری و برکته. تا دو سالگی کاملا وابسته به من، بعدش دیگه کاملا بابایی بود آرمیتا. خیلی حساس بودن به خصوص رو آرمیتا، مثلا میگفت نکنه خدای نکرده آرمیتا رو گروگان بگیرن و این صحبت ها بخوان اخاذی کنن. مدت های موتور دم خونه ما پارک بود و زنجیر شده به درخت دم منزلمون، کار خاصی از دست ما بر نمی اومد. یعنی واقعا استرابی که من میکشیدم، داریوش میرفت شبا آشغالو بذاره بیرون، خدا شاهده لحظه‌ای که داروش میرفت تا لحظه‌ای که میومد، من نصف عمرم تموم میشد. اینقدر که من نگران بودم. روزی چندین بار با هم تلفنی صحبت میکردیم دیگه، حتی روز آخر ما روزی چندین بار با هم تلفنی، داروش چطوری خوبی، احوال پرسی. یا خیلی وقت مثلا تلفن آرمیتا مهد بود، هر دومونم سر کار بودیم، دوتایمون دلتنگ آرمیتا می شدیم با هم صحبت می کردیم. روزایی که من سر کار نمی رفتم، من و آرمیتا لحظه شماری برای لحظه‌ای که داریوش از در وارد بشه. اون لحظات رو دیگر من ندارم قاعدتا. من فکر می کردم فقط خودم اینجورم. دیدم آرمیتا یه روز بعد از عید از آبداران اومده بودیم، بعد بغلم داشت میخوابید، دیدم گریهش گرفت. گفتم چه ده مامان؟ گفت میدونی مامان چی دلم میخواد؟ گفتم چی مامان؟ گفتیم که بابا یه روزی مثل اون موقع ها قفل در رو به چرخونه بیاد تو، من بپرم تو بغلش. بهش گفتم مامان میدونی منم این آرزو رو دارم، خیلی دوست دارم بابا دوباره در رو باز کنه بیاد تو، ولی همیشه بهش میگم و واقعا اعتقاد دارم داروش با ماست، داروش هنوزم با ما داره زندگی میکنه.
همسران شهدا دلدادگان عاشقی هستند که با صبرشان به انسانیت اعتبار بخشیدند.
مادرها همیشه خاص بودن و خاص هم هستن. میگن بهشت زیر پای مادرانه، مادری که تمام هوش و حواسش به فرزندشه، مادری که خوابش نمیبره تا فرزندش و همسرش در کنارش باشند و خیالش راحت باشه. این بخشی رو که راجع به شهدای هسته‌ای شنیدیم بخش تاثیرگذاری بود. جناب آقای دکتر سعیدی، این ترس از کجا میاد برای مادران و آیا این ترس باعث میشه که در حقیقت روی رفتار مادران، بود فکری و روحی و عاطفیشون تأثیر مستقیم تری بذاره و اونها رو با گذشت تر بکنه؟ به هر حال این ترس وجود داره که فرزند من، همسر من چه اتفاقی براش میفته، اگر که حالا فردی باشه که به هر حال مثل مدافعان حرم یا شهدای هسته‌ای یا همون شهدای 8 سال جنگ تحمیلی در مزان در حقیقت دشمن هم در کنار دشمن هم باشند
و این خطر مرگ یا شهادت براشون وجود داشته باشه.
ما برای اینکه این ترس رو نفی بکنیم یه عامل بیرونی وجود داره.
بله.
و اون مسئله امنیته که خود امنیت خیلی زیرپایه‌های متعددی داره.
همینطوره.
یعنی مثلا یکی از پایه‌های امنیت
بله.
قانون مداریه. یعنی آدم وقتی قانون در جامعه میبینه حاکم هست، خب میدونه که آینده رو تا یه بخش عمده‌ایشو میتونه پیش بینی بکنه و
بله.
رو روال پیش میره. ولی اگر هر جایی قانون به هر دلیلی شکسته بشه و زیر پا گذاشته بشه، پس معلوم نیست چه اتفاقی بیفته دیگه. حالا عوامل این چنینی در حوزه‌های بیرونی وجود داره. و یه مسئله دیگه که ترس رو از میون میبره، اون اعتماد و تمانینه است که در وجود انسان میتونه وجود داشته باشه. یعنی ما وقتی که بدونیم که حالا جدای از این عوامل بیرونی یه جای پایی و دستاویزی داریم در درون خودمون و در ارتباط با خدای خودمون، معنویت خودمون، بالاخره مبانی مستحکمی هست. ببین مثل حالتی که شما نسبت به حرف خودتون وقتی اطمینان و یقین دارید، با کسی اختلاف حسابی دارید، طرف مقابل زیر بار نمیره. اصلا ممکنه که یه جبهه‌ای در برابر شما وجود داشته باشه که میخوان حق شما رو پایمال بکنن. ولی وقتی که شما یقین دارید که حق با شما هست، ولو اینکه حقتون رو پایمال بکنن، این اطمینان خاطری که انسان داره، این احساس حقانیت به انسان استقامت میده و صبوری میده به انسان. و اگر این نباشه، طبیعیه که این تزلزله به وجود میاد، آدم حالت اضطراب و احساس ناامنی داره. در مورد نسل امروز هم که اشاره فرمودید توی فراز قبلی همینطوره.
بله.
یعنی ما واقعا نسل امروز رو نمیتونیم مقصر بدونیم، هرچند مسئول هست. یعنی ما این رو عنایت دارید، به ویژه از منظر دین هر انسانی مسئول تمام و کماله و نمیتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه، ولو اینکه در جامعه ممکنه که ضعف‌های زیادی وجود داشته باشه. ضعف‌های جامعه توجیهگر بی‌مسئولیتی ما نیست. ما باید همواره در مسیر رشد و پیشرفت و در مسیر خوبی و اصلاح و در راه خدا تلاش بکنیم.
درسته.
این یک امر مسلمی هست. حالا الان واقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی، فرهنگ، اقتصاد، همه چیز میشه گفت که بچه‌های ما رو، نوجوان‌ها و جوان‌های ما رو از این حالت صبوری، استقامت، مسئولیت پذیری یه مقداری فاصله داده. ولی به نظر من علاوه بر این که جامعه باید تلاش بکنه، همه مسئولین، مسئولین فرهنگی جامعه، مسئولین سیاسی و همه افراد، در این حال خود نوجوان‌ها و جوان‌های ما بیشترین مسئولیت رو دارن و باید بدونند که آینده این چنینی خیلی دلنشین نخواهد بود.
بله.
یعنی آدم اگه تو این مسیر و به همین شکل روش پیدا بکنه، نگرانی های وجود داره برای جوان ها.
آقای دکتر فروتن، از صحبت حاج آقا سعیدی وام بگیریم، ایمان داشتن و اعتقاد داشتن، احساس حقانیت، اینها میتونه ما رو به سمت گذشت و صبر سوق بده. نظر شما چیه؟
قطعا همینطوره. در بحث ارتباط مؤثر ما دوتا نکته داریم. خب اینجا حاج آقا از منظر نرم افزار به قضیه اشاره فرمودند و گفتند که خب ما با این قضیه به یک سکنه قلبی میرسیم و متوجه میشیم که چون حق با ماست، خب میتونیم صبوری بکنیم. اما این صبوری کردنه تا زمانی که شما نتونید احقاق حق بکنید، خب یه مشکلاتی رو به بار میاره. اینجاست که بحث علمی بحث اضافه میشه. ما در مباحث ارتباط مؤثر یه نکته ای رو داریم که ما باید تو موقعیتی که قرار میگیریم، در نهایت اگر حقوقی داریم و اگر دارای موقعیتی هستیم که باید ازش زینف بشیم، ازش باید بهره‌مند بشیم، باید بتونیم به اون برسیم. حالا در بحث تربیتی و در بحث آموزش‌های تخصصی، اینجا ما به این جنبندی میرسیم که ما صبر رو به فرزندمون آموزش میدهیم. خب این درسته، اما نحوه رسیدن به هدف رو هم باید توضیح بدیم. بله شما باید، خب حالا بحث با توجه به شکل و شمایل این جلسه خب خیلی به سمت و سوی راهکارها نرفت، ولیکن خب بله من آموزش میدم فرزندم رو به صبوری و با آیتم های مختلف هم این کار رو میکنم، اما صبوری تا کجا؟ من تا کی باید منتظر باشم تا این قضیه انجام بشه و روزی که من بتوانم به فرزند خودم نحوه رسیدن به حقوق خودم رو هم آموزش بدم، دیگه اونجا متوجه میشه که اون صبری که من درباره‌اش صحبت کردم، گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اون نحوه فرایند تبدیل قوره به حلوا رو هم باید یادش بدم. باشه تو صبر کن. خب صبر کنم چی بشه؟ چگونه برسم
ضامن مدت زمانم هست؟
بله، یکی شما میگه آقا صبر کنین اتفاق بیفته، ولی زمان فقط شاید در یه سری از مواقع بتونه مسئله رو حل بکنه. ما اقدام مؤثر هم لازم داریم.
اقدام مؤثر، بله.
یعنی این که به فرزندم میگم مثلا ما الان بذارید یه بازی رو خدمت عزیزان توضیح بدم در مبحث آموزش صبر. مثلا من میخوام به فرزندم صبوری رو یاد بدم. حالا فرزندانی رو تصور کنید که محتوای زمان رو به خوبی نمیشناسن، مثلا بازی‌های مختلفی که با او انجام میدیم یا مثل کارهایی که ازش میخوایم. فرزند من از من میخواد که مثلا، حالا فرزند خردسالی که از من درخواست آب میکنه، میگه بابا برای من یک لیوان آب بیاری، از مادرش درخواست آب میکنه. حالا عرض کردم در قسمت قبلی، به قول حاج آقا در فراز قبلی عرض کردم که زمان مفهوم متفاوتی برای ما و فرزندان ما دارد. حالا فرض کنیم که من از بچه‌ام میخوام که مدتی صبر بکنه و بعد از اتمام اون زمانی که ازش خواستم قطعاً اون آیتم درخواستیش رو بهش بدم. یعنی مثلا اگر از من خواسته که یک اسباب بازی براش تهیه بکنم، ازش میخوام که تو مثلا دو واحد زمانی صبوری کن، وایسا تا روز تولدت مثلا. اون موقعیت صبر رو بهش میدم، ولی روزی هم که باید وفای به عهد بکنم انجام میدم که اون فرد متوجه بشه. درسته. با صبوری و خوش رفتاری که میکنه به وفای عهد من نائل میشه.
درسته.
و اینجاست که در حقیقت تکه های پادش در کنار هم قرار میگیره و اون پاداشدهی یا در بحث روانشناسی بهش میگن اقتصاد ژتونی، یعنی یه چیزی که ژتون میگیره که اون کار رو انجام بده، اون حالت پاسخ شرطی رو در قسمت هایی که هنوز تفکر انتزاعی شکل نگرفته بله. برای بچه اتفاق میفته تا بتونه به نتیجه‌ای که میخواد برسه.
متشکریم. بیاید توی فرشتگان بیبال حال عمیق تری به مادرهایی که فرزندشون نیست داشته باشیم. نگاهی عمیق تر. داشتند فرزندی رو که فرستادند رفت. داشتند فرزندی رو که بدرقش کردند و رفت. پیشونیش رو بوزدیدند و رفت. گرد و غبار از پوتینش گرفتند و رفت. آب پشت سرش ریختند و رفت. دقایقی به رفتنش چشم دوختند و او رفت و رفت و رفت.
ستاره می بارم قمر ندارم من، به من نگید مادر پسر ندارم من. ستاره می بارم قمر ندارم من، به من نگید مادر پسر ندارم من. ام البنینم وای، 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 ام البنینم وای. وقتی به خواب افتاد الغم شد بیتاب، تا مشک آبش ریخت شد از خجالت آب. کجاست علی اصغر رو با باب بریشونه گهوار خالی و لالایی میخونه لالایی
صبر و ایمان، شجاعت و پایداری، بصیرت و دانایی از صفات بارز حضرت ام البنین سلام الله علیها بود و امروز ما در سال روز وفات این بزرگوار و به مناسبت تکریم مادران و همسران شهدا راجع به این مسائل مهم صحبت کردیم و به خصوص درباره نقش الگوگیری بچه‌های امروز از مادران و نقش زنان و مادران در روند اجتماعی نسل بعد صحبت کردیم. جناب آقای سعیدی، حجت الاسلام محمد حسن سعیدی، صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی شما رو بشنویم. حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم.
بله، خواهش می‌کنم. من کوتاه عرض بکنم که جناب دکترم
فرصت
داشته باشن. ببینید، ما یه شاخصه‌هایی داریم، اینا شاخصه‌های انسان بودنه، یعنی تفاوت ما با سایر جانداران تو این حوزه شکل می‌گیره.
بله.
و اینه که ما انسان‌ها بتونیم فراتر از فردیت مسائل رو ببینیم و فراتر از مادیت و همینطور فراتر از زمان و مکان و برتر از جزئیات، یعنی ما میتونیم کلان و وسیع ببینیم مسائل رو و طبعا داوری بکنیم، تحلیل بکنیم و تصمیم بگیریم. پس هم هست و نیست ها، خوب و بد ها، باید ها و نباید ها، همه اینها رو ما در یک حوزه بسیار گسترده میبینیم. حالا وقتی که ما بدونیم این کاری که انجام میدیم این ممکنه در این مقطع زمانی برای شخص من جواب نده،
بله،
این ایثارگری که میکنم، این صبوری که میکنم، ولی حاصل و نتیجه و دستاوردش برای آیندگان و برای دیگران خواهد بود. و ما باید بدونیم ما وقتی بنده خدا هستیم، بندگی خدا به صرف نماز و روزه نیست. نماز و روزه سمبل و نماد و منور بندگیه. بندگی خدا یعنی من در دستگاه عظیم این خلقتی که خداوند قرار داده نقشی رو که از من انتظار داره ایفا بکنم. بنابراین من وقتی که به تعبیر امام خمینی خدا رحمتشون کنه، ایشون یه جمله بسیار کلیدی و اساسی داشتن، میگفتن ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. یعنی نتیجه رو اون خدایی که کلان همه هستی از صدر تا ذیل همه ابتدا تا انتها دستشه، اون میدونه این مسئله رو. ما دستوری که داریم، ما همیشه باید خوب زندگی بکنیم، باید خوب باشیم، هیچ موقع برای رسیدن به اهدافمون دروغ نگیم، دزدی نکنیم، خیانت نکنیم، ریاکاری نکنیم و امثال اینها. حالا وقتی که ما نقشمون انجام بدیم، اینو پاس میدیم به بعدی خودمون، نسل بعدی، نسل بعدی، همینطوری و بشریت اینطوری پیش میره و ما موفق و صبور خواهیم بود اینطوری.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر فروتن. صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم.
بله، من فکر میکنم که استفاده بهینه بکنم از فرمایشات حاج آقا و اینکه این نکته رو اضافه بکنم. بزرگترین میراثی که ما میتونیم برای فرزندانمون و برای نسل بعد از فرزندانمون داشته باشیم، آموزش های اصولی است در مسیر رسیدن به تعالی. این رسیدن به تعالی همون جایی است که حتی در روانشناسی هم بهش اشاره مستقیم میشه. عزیزانی که مطالعاتی در این حوزه دارن میدونن هرم مازلو یا هرم نیازهای مازلو یک نوک قله‌ای داره به نام سابلیمیشن یا تعالی که اونجاست که در حقیقت ما میرسیم، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.
نقطه
بله،
تکامل.
نقطه تکاملش. و واقعا اگر فرد بتونه با آموزش هایی که به نسلی که در اختیار خودش داره این کار رو انجام بده، واقعا چه بسا چه گرفتاری هایی رو برای فرزندش اجازه تولید نمیده.
بله.
واقعا حاج آقا فرمایش کردم و درسته که هر کسی باید خودش هم مجریه به آن چیزی باشه که باید، ولی واقعا یادمون باشه بچه ها زمانی شروع میکنن به یادگیری که هیچ خزانه اطلاعاتی ندارن.
ندارن، بله،
این نکته یادمون نره.
متشکرم. این جمله رو هم بد نیست که یه بار دیگه من تکرار کنم با اجازه جناب آقای سعیدی، که ما انسان‌ها رو باید فراتر از فردیت انسان ببینیم. اینم خیلی جمله کلیدی و مهمی هست. جناب آقای دکتر فروتن، حجت الاسلام سعیدی، از شما هم متشکرم، از هر دو نفر که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز با ویژه برنامه فرشتگان بیبال همراه ما بودید.
صبر و گذشت، پایداری و دانایی و بصیرت رو فراموش نکنیم. فرشتگان بیبار تمام شد.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی